به فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، با آرزوی شب و روزی خوش سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه های ما هستید در این روز شنبه 27 بهمن ماه سال 1380 خورشیدی که برابر است با 16 روز از ماه فوریه سال 2002 میلادی. در دو ساعت نخست از برنامه 3 ساعته‌ای که میشنوید، من اردوان نیکنام و همکارانم در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کوشیده ایم جنگی از گزارش‌ها و گفتگوها درباره اهم خبرها و مسائل مطرح در ایران و جهان تقدیمتان کنیم. در ساعت سوم هم با برنامه‌های متنوع فرهنگی در کنارتان خواهیم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید شاد و تندرست آماده شنیدن برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. نگاهی می‌اندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز پیش از خلاصه خبرها. معاون رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید رفتار حکومت ایران در چند ماه گذشته او را مأیوس کرده است. نگاهی داریم به گفته‌های دیک چینی. همچنین گزارشگران ما در گوشه و کنار جهان از تازه ترین تحولات در نقاط خبرساز می گویند. اما در ایران احضار نویسندگان و روشنفکران به اداره اماکن نیروی انتظامی اعتراض و نگرانی کانون نویسندگان و نیز وزارت ارشاد را در پی داشته است. سیمین بهبهانی از اعضای کانون نویسندگان ایران از این نگرانی ها با رادیو آزادی سخن می گوید. در کشور من امیل زولاها قادر نیستند برای دفاع از حقیقت بپاخیزند. این را عباس امیر انتظام، قدیمی ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی، در نامه ای دادخواهانه به همسر رئیس جمهوری پیشین فرانسه نوشته است. گزارشی داریم درباره این نامه و گفتگویی با دکتر عبدالکریم لاهیجی از فعالان دفاع از حقوق بشر در ایران. باز هم از ایران نامه ای دیگر و دادخواهی دیگر. دامن از مظلمه پاک کنید و حتی المقدور به سخنان پرسوز خود عمل کنید. این خواسته خانواده های 4 زندانی نهضت آزادی است از رئیس قوه قضاییه ایران. گفتگویی داریم با همسر یکی از اعضای همچنان زندانی نهضت آزادی. اما یک استاد حقوق بین الملل در گفتگو با ما از محاکمه سلوبودان میلاشویچ، رهبر پیشین یوگسلاوی میگوید و از پیام هشداری که این محاکمه برای همه نظام‌های خودکامه در جهان دارد. در گزارشی دیگر از سقوط مرگبار هواپیمای توپولوف 154 با 118 سرنشین در اطراف خرم‌آباد می‌گوییم. شرکت ایران ایرتور که این هواپیما را در اجاره داشته می‌گوید که توپولوف‌ها را از ناوگان خود کنار خواهد گذاشت. سخنگوی شرکت توپولوف و یک کارشناس هواپیمایی روسیه درباره این هواپیما به رادیو آزادی توضیح دادند. شنیدنی‌های فراوان دیگری هم در برنامه امروز برایتان داریم که امیدوارم در فرصت‌های بعدی از آنها با شما بگویم. پیش از همه اینها اما اجازه بدهید خلاصه خبرها را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بکتاش خمسه‌پور.
دولت موقت افغانستان در ارتباط با قتل دکتر عبدالرحمن وزیر هوانوردی 4 مقام را از وزارت کشور اخراج و بازداشت کرد. در خشونت‌های دنباله‌دار در خاورمیانه دست کم 3 فلسطینی و 1 اسرائیلی کشته شدند. کره شمالی 60th سالگرد تولد کیم جونگ ایل رهبر خود را جشن گرفت. دیک چینی معاون رئیس جمهوری ایالات متحده گفت هر گونه اقدام تهاجمی در آینده علیه عراق مورد پشتیبانی جامعه بین المللی قرار خواهد گرفت. هیئتی از دومای روسیه برای یک دیدار سه روزه وارد ایران شد. به گفته امدادگران اجساد 37 تن از سرنشینان هواپیمای توپولفی که سه‌شنبه گذشته با کوههای اطراف خرم‌آباد برخورد و سقوط کرد یافته و به پایین از ارتفاعات انتقال داده شده است. برخورد دو اتوبوس در جاده‌ای در شمال ایران 16 کشته و 28 زخمی بر جای گذاشت. و کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیه‌ای به احضار نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان ایرانی اعتراض کرد.
عنوان‌های تازه خبری بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها را کمتر از 24 دقیقه دیگر می‌شنوید. امروز در کابل پیکر دکتر عبدالرحمن وزیر هوانوردی افغانستان که روز پنجشنبه کشته شد به خاک سپرده می شود. روز گذشته حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان اعلام کرد که آقای عبدالرحمن به انگیزه مسائل شخصی در یک توطئه به قتل رسیده است و در پیوند با قتل او تاکنون 4 تن از مقامهای دولتی بازداشت شدند. گزارش گلناز اسفندیاری آغازگر گزارش های بین المللی امروز رادیو آزادی است.
در کابل دولت موقت افغانستان 4 تن از مقامات وزارت کشور از جمله جنرال دین محمد را در ارتباط با قتل روز پنجشنبه دکتر عبدالرحمن وزیر هوانوردی افغانستان بازداشت کرده است. دولت موقت افغانستان همچنین از عربستان سعودی خواسته است تا 3 تن از مقامات ارشد وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و دادگستری افغانستان را که مظنون به دست داشتن در قتل دکتر عبدالرحمن هستند تحویل دهد. گفته می شود این 3 نفر روز پنجشنبه پس از قتل وزیر هوانوردی دولت موقت افغانستان با هواپیما به عربستان سعودی رفتند. بنا به گزارش رانسینوویت خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل، نام این 3 تن عبارت است از عبدالله جان توحیدی از معاونین وزارت اطلاعات، ژنرال قلندر بیگ از مقامات وزارت دفاع و سرنگبار حلیم از مقامات وزارت دادگستری دولت موقت افغانستان. عربستان سعودی موافقت کرده است که این 3 تن را در صورت بازداشت به افغانستان تحویل دهد. پیشتر اعلام شده بود که آقای عبدالرحمن وزیر هوانوردی دولت موقت افغانستان توسط گروهی از زائران خشمگین حج در فرودگاه کابل مورد ضرب و شتم قرار گرفته و کشته شده است. اما شب گذشته حامد کرزای اعلام کرد که عبدالرحمن وزیر هوانوردی این کشور در نتیجه یک توطئه به دست ماموران امنیتی کشته شده است. به همچنین گفت که آقای عبدالرحمن به خاطر دلایل شخصی و نه سیاسی به قتل رسیده است. شاهدان عینی به خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل گفتند که دی از زائران حج جلوی پرواز هواپیمای دکتر عبدالرحمن را گرفته بودند، ولی 3 مرد جوان که جزو زائران نبودند با نردبان داخل هواپیما شدند و بعداً جسد آقای عبدالرحمن را به پایین انداختند. حامد کرزای شب گذشته اعلام کرد که عاملان قتل آقای عبدالرحمن وزیر هوانوردی دولت موقت افغانستان به پای میز محاکمه کشیده خواهند شد. رانسینوویت خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل میگوید مظنونان به قتل آقای عبدالرحمن همگی از اعضای شورای نظر از تشکلات مربوط به اتحاد شمال هستند. دکتر عبدالرحمن از مشاوران احمد شاه مسعود رهبر نظامی اتحاد شمال بود، اما در سال 1996 به دلایل نامعلومی از او جدا شد. آقای عبدالرحمن بعداً به گروه روم که از ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان حمایت می کند پیوست. پیکر دکتر عبدالرحمن وزیر هوانوردی افغانستان قرار است امروز در کابل به خاک سپرده شود. ناظران سیاسی میگویند علی‌رغم تاکید دولت موقت افغانستان بر شخصی بودن دلایل قتل دکتر عبدالرحمن، مسائل سیاسی و جناحی در این جریان بی تأثیر نبوده است. امروز قرار بود در کابل کنفرانس مطبوعاتی درباره قتل وزیر هوانوردی افغانستان برگزار شود که بر اساس آخرین گزارش‌ها این کنفرانس لغو شده است و جزئیات بیشتری از چگونگی قتل دکتر عبدالرحمن منتشر نشده است.
گزارش گلناز اسفندیاری را می‌شنیدیم. اما کشته شدن وزیر هواپیمایی افغانستان بار دیگر موضوع تمدید ماموریت و گسترش نیروهای حافظ صلح بین المللی را که دولت موقت افغانستان خواهان آن است مطرح کرده است. همکارم شهرام میریان در گزارش خود با اشاره به این موضوع و دیدار قریب الوقوع حامد کرزی از برلین از کمک‌های آلمان به بازسازی نیروهای انتظامی و پلیس افغانستان می‌گوید.
در آستانه سفر حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان به برلین، آلمان به کمک‌های خود در راستای بازسازی نیروهای انتظامی و پلیس آن کشور شکل عملی‌تری بخشیده. وزارت کشور آلمان ضمن تأکید بر این موضوع که در مرحله اول 48 دستگاه خودروی نظامی برای ارسال به افغانستان در نظر گرفته شده، یادآور شد که به زودی دستن از مربیان نظامی آن کشور هم راهی کابل می‌شوند. افغانستان پیش از حکومت طالبان دارای 230 هزار مأمور انتظامی و پلیس بود، ولی همینک این شمار به حدود 8 هزار تن کاهش یافته است. اولین مأموریت آموزش دهندگان آلمانی که ظرف چند روز آینده راهی افغانستان می‌شوند، در این خلاصه شده که ابتدا در کابل ستاد هماهنگی برپا سازند و سپس شالوده دانشکده پلیس را بریزند. کارشناسان امنیتی معتقدند که وجود بیش از 500,000 رزمنده پیشین افغانی که سلاح‌های خود را همچنان حفظ کرده‌اند یکی از مشکلات عمده دولت موقت است. افزون بر این، کشت خشخاش و داد و ستد مواد مخدر هم یکی دیگر از مسائل مهمی است که کارشناسان امنیتی در دنیای غرب بر روی آن انگشت گذاشته و بر این باورند که مبارزه علیه تبهکاری‌های سازمان یافته در افغانستان به سود کشورهای غربی به ویژه اروپا هم هست. قتل فجیع وزیر جهانگردی افغانستان و بروز نارامی‌ها در ورزشگاه کابل بار دیگر موضوع تمدید ماموریت و توسعه نیروهای حافظ صلح چند ملیتی در افغانستان را پررنگ کرده است. در حالی که دو روز به دیدار حامد کرزای از برلین باقی مانده، روزنامه‌های آلمان می‌نویسند در دیدار کرزای با مقامات سیاسی تراز اول آلمان در مورد تمدید ماموریت نیروهای چند ملیتی حافظ صلح در افغانستان هم بحث و گفتگو می شود. علاوه بر این، حامد کرزای خواهان آن است که این نیروها در خارج از کابل و دیگر شهرهای افغانستان نیز به گشت‌زنی پردازند. یک گروه تحقیق از آلمان که دو هفته پیش از کابل دیدن کرده، در گزارش خود خواهان مربیان کارآزموده نظامی شده است. هدف دولت موقت افغانستان آن است که در یک مدت کوتاه حدود 30,000 تن از مجاهدین افغانی و سربازان ائتلاف شمال برای خدمت در نیروهای انتظامی و پلیس آموزش ببینند. در این حال وزارت خارجه آلمان اعلام کرده است که پیش از بازسازی دانشکده پلیس در کابل، ارسال وسایل و ابزار و ادوات آموزشی آغاز شده است. از سوی دیگر، دولت آلمان از مبلغ 80 میلیون یورو کمک سال جاری خود به افغانستان، مبلغ 10 میلیون یورو به امر آموزش پلیس آن کشور اختصاص داده است. و اما پس از کشته شدن فجیع وزیر جهانگردی افغانستان و بروز نارامی‌ها در ورزشگاه کابل، نیروهای حافظ صلح آلمان و دیگر کشورها در افغانستان بر اقدامات امنیتی خود افسودند. فرمانده لشکر عملیات ویژه آلمان گفت که به تدابیر امنیتی بخش خارجی مقر سربازان آن کشور هم توجه شده و به سربازان دستور داده شده که به هنگام گشت‌زنی بیشتر مراقب جان خود باشند. سربازان آلمان و هلند به هنگام نارامی‌ها در ورزشگاه کابل ضمن شلیک تیر هوایی برای متفرق ساختن مردم از باتوم هم استفاده کردند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
اما روزنامه فرانسوی لوموند در گزارشی از تلاش ایران برای اعمال نفوذ در غرب افغانستان میگوید. روزنامه فیگارو نیز در شماره امروز خود گزارشی درباره حضور افراد وابسته به طالبان و سازمان القاعده در ایران منتشر کرده است. ژان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی و چکیده‌ای از این دو گزارش.
برونو فیلیپ فرستاده ویژه روزنامه لوموند به هرات در گزارشی که از این شهر ارسال داشته مینویسد پس از 6 سال طولانی افراد طالبان از شهر هرات خارج شدند و اسماعیل خان امیر هرات توانست بار دیگر بر این شهر که که در غرب افغانستان قرار دارد تسلط یابد، شهری که مرکز پیشین فرهنگی بخشی از جهان اسلام در آسیا در زمان طلایی حکومت تیموریان در قرن 15 میلادی بود. خبرنگار روزنامه لوموند پس از شرح زندگی اسماعیل خان می نویسد: در شهر هرات که حدود 100 کیلومتر با مرز ایران فاصله دارد، نفوذ ایران چشمگیر است. در شهر سخنانی شنیده می شود که مشاوران نظامی ایران در هرات حضور دارند و سلاح و مهمات در اختیار مجاهدین قرار می دهند. خبرنگار روزنامه لوموند می نویسد: بدین ترتیب بار دیگر ایران وارد بازی سیاسی در افغانستان شده است. برونو فیلیپ در روزنامه لوموند اضافه می کند: به رغم اینکه اسماعیل خان در سخنانش در زمینه رابطه با ایران از زمان گذشته استفاده می کند و حمایت های ایران از مجاهدین در مبارزه علیه طالبان را پنهان نمی کند، ولی می گوید این حمایت ها در گذشته صورت گرفته است و امروز دیگر نیازی به این حمایت ها نیست. خبرنگار روزنامه لوموند می نویسد: به رغم آنکه ایران از سقوط رژیم طالبان راضی به نظر می رسد و دو کشور پس از کشتار دیپلمات‌های ایران در شهر مزار شریف در چند قدمی جنگ قرار گرفتند، اما چنین به نظر می رسد امروز برخی از مقامات جمهوری اسلامی ایران با رژیم طالبان مناسباتی برقرار کرده بودند. خبرنگار روزنامه لوموند در پایان به نقل از منابع موثق در شهر هرات می نویسد: این مناسبات باعث شد تا بخشی از سپاه پاسداران ایران مقدمات فرار مقامات بلندپایه طالبان و سازمان القاعده به ایران را فراهم کنند. در زمینه حضور افراد وابسته به طالبان و سازمان القاعده در ایران، روزنامه فیگارو نیز گزارشی را منتشر کرده است. به نوشته سرژ میشل، خبرنگار این روزنامه در تهران، پس از آنکه جمهوری اسلامی ایران حضور 150 تن از افراد طالبان و سازمان القاعده در خاک ایران را پذیرفت و اعلام کرد که چند تبعی اروپایی نیز در میان آنها وجود دارند که دارای گذرنامه‌های فرانسه، بریتانیا، بلژیک، اسپانیا و هلند هستند، تنها سفارت اسپانیا و هلند در تهران از خود واکنش نشان دادند. دیپلمات‌های این دو سفارتخانه گفتند سرگرم بررسی تابعیت افرادی هستند که گذرنامه‌های اسپانیایی و هلندی همراه دارند. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید. جورج واکر بوش، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه با جیانگ زمین همتای چینی‌اش دیدار و گفتگو خواهد کرد. شهرام تهرانی، گزارشگر ما در پکن، گزارش می‌دهد.
روزنامه هنگ کنگ ساوت چاینا مورنینگ پست در این ارتباط می‌نویسد که پکن مکرراً به عنوان یک تأمین کننده فناوری و سخت‌افزار به برنامه‌های هسته‌ای و تسلیحات شیمیایی و زرادخانه‌های تسلیحاتی متعارف دولت‌های خصم مساعدت کرده است. با این حال رئیس جمهور آمریکا ظاهراً تمایلی برای ذکر نام چین و مرتبط کردن آن با این دسته‌بندی جدید ندارد. به ویژه آنکه پنجشنبه این هفته او دیدار 30 ساعته‌ای از پکن خواهد داشت. آقای بوش در سخنرانی اخیرش در کنگره اهداف جنگ آمریکا بر ضد تروریسم از شکار بن لادن را به جلوگیری از تهران، بغداد و پیونگیانگ برای دستیابی به تسلیحات بیشتر کشتار انبوه که میتواند نهایتاً در دست تروریست‌ها قرار گیرد گسترش داد و از چین، روسیه و هندوستان به دلیل همکاری آنان در مبارزه با تروریسم تقدیر کرد. تحلیلگران اعتقاد دارند واشنگتن باید توجه خود را به چین به عنوان یک تأمین کننده فناوری هسته‌ای و موشک بالستیک و تسلیحات متعارف متمرکز سازد. گری میلهالین، مدیر طرح کنترل تسلیحات هسته‌ای ویسکونزین که یک سازمان تحقیقاتی در آمریکاست، میگوید اگر بخواهید مشکل را اساساً حل کنید باید به چین توجه داشته باشید. برخی دیگر اعتقاد دارند این احتمال وجود دارد که اظهارات بوش تهدید پنهانی برای چین به منظور توقف فعالیت‌های مرتبط با تکثیر تسلیحات کشتار انبوه باشد. بنا به گزارش این روزنامه هنگ کنگی، مسئله کمک‌های تسلیحاتی چین بالاخص به ایران و کره شمالی در دیدار رئیس جمهور آمریکا با همتای چینی خود جیانگ زمین در پنجشنبه جاری مورد بحث قرار خواهد گرفت و بوش به آن خواهد پرداخت. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در گزارش آورده است در چین برخی از سازمان‌ها فناوری، تجهیزات و دیدگاه‌های کارشناسی به ایران درباره موشک‌های بالستیک می‌دهند و می‌افزاید تهران به عنوان یک صادرکننده اصلی نفت مهمترین شریک نظامی چین است و تسلیحات سیستم‌های مختلف از جنگنده و کشتی جنگی گرفته تا موشک‌های کروز ضد کشتی در سال 1997 از چین خریده است. اما پکن با توقف کمک‌ها در زمینه فناوری و تجهیزات مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای، بیولوژیک و شیمیایی موافقت کرده است. با وجود این، سیا چین را به تأمین فناوری و تجهیزاتی که می‌تواند ایران را برای تولید تسلیحات شیمیایی مساعدت کند متهم می‌سازد. سیا می‌گوید مدارکی دارد که نشان می‌دهد تهران از سال گذشته در جستجوی دستیابی به تجهیزات و فناوری بیشتر از برخی سازمان‌ها و یا اشخاص در چین بوده است. آمریکا ماه گذشته میلادی همچنین دو شرکت چینی لیان و شرکت ماشینری چین را به دلیل تأمین طرح‌ها و تجهیزاتی برای ایران که می‌تواند برای ساخت تسلیحات شیمیایی به کار گرفته شود تحریم کرد. چون این تحریمی را آمریکا در سال 97 به همین دلیل برای 7 شرکت چینی قائل شد. در گزارش سیا آمده است که کره شمالی نیز برای برنامه‌های موشکی خود کمک‌های فنی و تجهیزات و غیره از چین دریافت می‌کند و عراق دیگر کشور دارای ذخایر غنی نفت سالیان سال است که مشتری سنتی تسلیحات چین می‌باشد.
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا می‌گوید چین به ایران فناوری سلاح‌های کشتار انبوه صادر می‌کند. اما دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت به دلیل پشتیبانی حکومت ایران از تروریسم از این حکومت مایوس شده است. آقای چینی از ذکر نمونه مشخصی از آنچه که پشتیبانی ایران از تروریسم خواند خودداری کرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
آقای چینی در شورای روابط خارجی آمریکا در واشنگتن گفت من از رفتار حکومت ایران در ماه‌های اخیر عمیقاً مایوس شدم. ما نمونه‌های بسیار زیادی از پشتیبانی آنها از تروریسم و تلاش‌های بی‌وقفه‌شان برای دستیابی به جنگ‌افزارهای نابودی انبوه دیده‌ایم. به گزارش خبرگزاری رویتر، روابط سرد ایران و آمریکا در ماه‌های گذشته ظاهراً با پیشنهاد ایران برای کمک به سرنشینان هواپیماهای آمریکا در صورت سقوط اندکی بهبود یافت. اما به تازگی پس از آنکه اسرائیل یک کشتی حامل سلاح قاچاق را ضبط کرد و در پی آن از هنگامی که رئیس جمهوری آمریکا ایران را به همراه عراق و کره شمالی جزئی از محور شرارت خواند، روابط دو طرف رو به تیرگی نهاد. دیک چینی نمونه شخصی از حمایت فعال ایران از تروریسم را ذکر نکرد، اما ممکن است اشاره او به محموله اسلحه قاچاق بوده باشد که به گفته آمریکا در جهت تضعیف تلاش‌ها برای حل بحران میان اسرائیل و فلسطینی‌ها صورت گرفته است. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت ما با تمامی فوریت مقتضا خواهیم کوشید جلوی رژیم‌هایی را که از ترور پشتیبانی می‌کنند بگیریم تا نتوانند آمریکا یا متحدان و دوستان ما را با جنگ افزارهای شیمیایی، زیست شناختی و هسته‌ای تهدید کنند یا این سلاح‌ها را در اختیار تروریست‌ها بگذارند. آقای چینی با تایید اینکه مردم ایران خواستار بهبود روابط با آمریکا هستند، حکومت ایران را به عزم جدی برای تخریب روند صلح خاورمیانه متهم کرد. وی گفت ما امیدواریم آنها شدت نگرانی ما را از این مسئله دریابند و در آینده بتوانیم راهی برای رفع این نگرانی‌ها پیدا کنیم. مقام‌های آمریکایی همچنین ایران را به تلاش برای اعمال نفوذ در اوضاع متلاطم افغانستان متهم کردند.
ابراز نگرانی دیک چینی از پشتیبانی حکومت ایران از آنچه که وی تروریسم می‌خواند. اما محمد رضا عارف معاون رئیس جمهوری ایران، معاون اول رئیس جمهوری ایران، در سفر رسمی خود به دمشق با شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان نیز در پایتخت سوریه دیدار کرد. حزب الله از جمله سازمان‌هایی است که کشورهای غربی به برخی از کشورهای غربی آنها را در زمره سازمان‌های تروریستی به شمار می‌آورند. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه در این باره گزارشی دارد.
دمشق و تهران به حمایت خود از سازمان حزب الله لبنان ادامه خواهند داد. این موضوع در دیدار میان محمد رضا عارف معاون رئیس جمهوری ایران و مقامات سوریه در دمشق مورد تأکید قرار گرفته است. آنگونه که روزنامه تشرین چاپ دمشق منعکس ساخته، در ملاقات روز پنجشنبه میان محمد رضا عارف و محمد مصطفی میرو نخست وزیر سوریه علاوه بر این موضوع تمایل تهران و دمشق برای گسترش بیش از پیش روابط دو جانبه خود نیز مورد بررسی قرار گرفته است. واشنگتن حمایت سوریه و ایران از سازمان حزب الله لبنان را حمایت از تروریسم می‌خواند. از سوی دیگر مقامات اسرائیل از جمله شیمون پرز وزیر خارجه این کشور نیز ماه گذشته اعلام کردند که ایران از طریق سوریه به تازگی 8000 فروند موشک‌های میانبرد برای حزب الله لبنان ارسال کرده است. این موضوع از سوی سازمان مذکور و حکومت ایران تکذیب گردید. محمد رضا عارف روز پنجشنبه با شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در مقر سفارت ایران در دمشق دیدار کرد. در ارتباط با این دیدار بیانیه‌ای از سوی سفارت ایران در دمشق منتشر شد که در آن گفته می شود شیخ حسن نصرالله عملیات تروریستی 11 سپتامبر را محکوم می کند. معاون رئیس جمهوری ایران با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز ملاقات کرد. محمد رضا عارف از انجام هر گونه ملاقات با نمایندگان سازمان‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی که در دمشق به سر می‌برند خودداری کرده است. واشنگتن دو سازمان مذکور را نیز سازمان‌های تروریستی می‌داند. جمشید چارنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
اما خبر دیگر از منطقه خاورمیانه آنکه از روز پنجشنبه در بحرین نظام پادشاهی مشروطه برقرار شد و قرار است انتخابات مجلس نمایندگان این کشور در اکتبر سال آینده برگزار شود. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی، در این باره با یک روزنامه‌نگار و یک فعال سیاسی در بحرین گفتگو کرده است.
آنگونه که مطبوعات بحرین و کشورهای دیگر منطقه منعکس ساختند، برقراری نظام پادشاهی مشروطه در این کشور با استقبال اکثریت مردم بحرین روبرو شده است. روز پنجشنبه در منامه اعلام گردید که از این روز در بحرین نظام پادشاهی مشروطه برقرار می شود. در 14 فوریه سال گذشته در یک همه پرسی عمومی در بحرین بیش از 98% از مردم این کشور برقراری نظام پادشاهی مشروطه در بحرین را مورد تصویب قرار دادند. قرار است انتخابات مجلس نمایندگان بحرین در اکتبر سال جاری برگزار شود. مجلس نمایندگان بحرین در سال 1975 منحل گردید. ابراهیم بشمی، مدیر روزنامه الایام، چاپ منامه، برقراری نظام پادشاهی مشروطه در بحرین را این گونه ارزیابی می کند.
هناك مجلس وطني ينقسم الى غرفتين، المجلس السابق اللي احنا كان المجلس الواحد كان ايضا هناك في 14
تشکیل مجلس نمایندگان در بحرین یکی از خواستهای اساسی مردم این کشور بود. این مجلس بازتاب رأی مردم بحرین در اداره کشور خواهد بود. اکثریت مردم بحرین برقراری نظام پادشاهی مشروطه را در این کشور مورد تایید قرار می دهند. ما نسبت به روند اصلاحات در بحرین بسیار خوشبین هستیم.
احنا الان امام جميعا شعب قد يكون هناك وجهات نظر مختلفه، الكل يؤيد الامير.
در نظام سیاسی تازه با تشکیل مجلس نمایندگان آراء مختلف در بحرین امکان مطرح شدن و تأثیر گذاشتن در اداره کشور را خواهند یافت. بدون تردید در روند اصلاحات فعالیت احزاب سیاسی در بحرین بر مبنای قانون اساسی جدید آزاد خواهد شد. من به عنوان یک روزنامه نگار مانند اکثریت مردم بحرین از این موضوع بسیار خوشحالم.
شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه‌های رادیو آزادی تا دقیقه‌ای دیگر مشروح خبرهای ایران و جهان را خواهیم شنید و سپس می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. از جمله درباره نامه سرگشاده عباس امیر انتظام، قدیمی‌ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی، به همسر رئیس جمهوری پیشین فرانسه، همچنین درباره خواسته خانواده‌های 4 زندانی نهضت آزادی از رئیس قوه قضاییه ایران برای پاک کردن دامن این قوه از آنچه مظلمه خوانده است و نگاهی هم به نگاهی هم داریم به نامه کانون نویسندگان در اعتراض به احضار روشنفکران و نویسندگان به اداره اماکن. اما اکنون مشروع خبرها با بکتاش خمسه‌پور.
دولت موقت افغانستان در ارتباط با قتل دکتر عبدالرحمن وزیر هوانوردی 4 مقام را از وزارت کشور اخراج و بازداشت کرد. 3 مقام ارشد نیز از وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و وزارت دادگستری اخراج شده و تحت پیگرد قرار گرفتند. این افراد پس از واقعه قتل به عربستان سعودی گریختند. تمامی مظنونین عضو شورای نظر از جناح ائتلاف شمال گزارش شدند. گزارشگر ما در کابل تایید کرده است 3 مقام ارشدی که فرار کردند عبارتند از عبدالله جان توحیدی، معاون وزیر اطلاعات، ژنرال قلندر بیگ از وزارت دفاع و سارنگ والحلیم از وزارت دادگستری. دولت عربستان سعودی قول داده است که آنها را دستگیر کند و تحویل دهد. آنهایی که در کابل اخراج و بازداشت شدند عبارتند از ژنرال دین محمد گوراد، 3 مقام ارشد در وزارت کشور که هنگام قتل دکتر عبدالرحمن مسئولیت امور امنیتی فرودگاه را بر عهده داشت، و 3 مقام دیگر وزارت کشور که آنها نیز مسئولیت امور امنیتی فرودگاه را بر عهده داشتند. وزارت کشور در آغاز جمعیتی خشمگین از زائران حج را که در انتظار پروازهای خود به مکه بودند مسئول این قتل معرفی کرد. اما حامد کرزای رهبر دولت موقت افغانستان جمعه شب گفت که قتل دکتر عبدالرحمن یک توطئه سوء قصد بوده است. مقامات امنیتی اسرائیلی میگویند دست کم 3 فلسطینی روز شنبه طی درگیری‌های در نوار غزه به ضرب گلوله‌ی سربازان اسرائیلی کشته شدند. گزارش می‌شود تانک‌های اسرائیلی روز شنبه برای اشغال مواضعی داخل یک اردوگاه پناهندگان فلسطینی در نوار غزه شدند. این اقدام به دنبال حمله چریکی 2 روز پیش به یک تانک اسرائیلی صورت گرفته است که بر اثر آن 3 سرباز اسرائیلی کشته شدند. از سوی روز شنبه در کرانه باختری 1 اسرائیلی در یک حمله مسلحانه به ضرب گلوله کشته شد. در همین حال یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان که به منطقه خاورمیانه سفر کرده است روز شنبه در رام الله با یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار کرد. یوشکا فیشر مذاکرات را تنها راه پایان بخشیدن به خشونت‌ها خواند و گفت اتحادیه اروپا به تلاش با یاسر عرفات به عنوان رهبر منتخب فلسطینیان ادامه خواهد داد. کره شمالی 60مین سالگرد تولد کیم جونگ ایل رهبر خود را جشن گرفت. در این مراسم در پیونگیانگ روی پلاکارت‌های قول ستایش سرسختانه از کیم جونگ ایل داده شده بود و از شهروندان خواسته شده بود به طور کامل دنبال‌رو و مجری افکار وی باشند. پیونگیانگ همچنین قول داده است تا قدرت ارتش کره شمالی را افزایش دهد. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز در نامه تبریکی از کیم جونگ ایل خواست به گفتگو با کره جنوبی ادامه دهد. از سوی جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در اظهاراتی که از تلویزیون کره جنوبی پخش شد گفت که مردم از گرسنگی در کره شمالی می‌میرند و افزود که این بسیار اندوهبار است و در قرن 21 میلادی نباید روی دهد. دیک چینی معاون رئیس جمهوری ایالات متحده گفت هر گونه اقدام تهاجمی در آینده علیه عراق مورد پشتیبانی جامعه بین المللی قرار خواهد گرفت. دیک چینی این مطلب را روز جمعه در شورای روابط خارجی در واشنگتن بیان داشت و همچنین گفت که از رفتار تهران در ماه‌های اخیر عمیقاً ناخرسند بوده است. دیک چینی گفت مثال‌های بسیاری دایر بر حمایت فعالانه جمهوری اسلامی از تروریسم و نیز تلاش‌هایش برای تولید تسلیحات انهدام جمعی در دست است. هیئتی از دومای روسیه برای یک دیدار 3 روزه وارد ایران شد. در این سفر دیمیتری راگوزین رئیس کمیسیون روابط خارجی دومای روسیه ریاست هیئت کشورش را بر عهده دارد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، قانونگذاران روسیه قرار است در تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز نمایندگان وزارت خارجه و دفاع دیدار کنند. به گفته امدادگران اجساد 37 تن از سرنشینان هواپیمای توپولفی که 3 شنبه گذشته با کوههای اطراف خرم‌آباد برخورد و سقوط کرد یافته و به پایین از ارتفاعات انتقال داده شده است. بیشتر اجساد یافته شده زن گزارش شدند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که تنها 17 تن از قربانیان شناسایی شدند. مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد حوادث غیر مترقبه لرستان روز شنبه گفت که شرایط نامساعد جوی کار انتقال اجساد را مختل کرده است. هواپیمای توپولف 154 ایران ایر تورز با 119 سرنشین سه‌شنبه گذشته در نزدیکی خرم‌آباد سقوط کرد و همه سرنشینان آن کشته شدند. برخورد دو اتوبوس در جاده‌ای در شمال ایران 16 کشته و 28 زخمی بر جای گذاشت. علت وقوع این حادثه که روز شنبه و در نزدیکی شهر ساری روی داد از کار افتادن ترمزهای یکی از اتوبوس‌ها گزارش شده است. ایران یکی از بالاترین آمارهای مربوط به سوانح رانندگی و تلفات ناشی از آن را در جهان در اختیار دارد. و کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیه‌ای به احضار نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان ایرانی اعتراض کرده است. در این بیانیه با اشاره به اینکه طی دو هفته گذشته شماری از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان ایرانی تلفنی به اداره اماکن نیروی انتظامی احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند، این بازجویی‌ها غیرقانونی و همراه با توهین خوانده شده و باعث نگرانی و تشویش جدی نویسندگان اعلام گردیده است. کانون نویسندگان ایران در این بیانیه اعتراض خود را به این احضارها اعلام داشته و از مقامات خواسته است که این روند را متوقف و با متخلفان برخورد کنند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. بخش بعدی خبرها کمتر از 54 دقیقه دیگر. شنوندگان گرامی، می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. همچنان که در خبرها شنیدیم، کانون نویسندگان ایران در اعتراض به احضار نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان بیانیه‌ای منتشر کرده است. در این بیانیه از جمله آمده است: کانون نویسندگان ایران که در دفاع از آزادی قلم، بیان و اندیشه زخم عمیق قتل‌های زنجیره‌ای را بر پیکر دارد، اعتراض خود را به این احضارهای غیرقانونی اعلام می‌دارد و از مقام‌های زیرفت می‌خواهد که این روند را متوقف و طبق قانون با متخلفان برخورد کنند. درباره این بیانیه همکارم شیرین فامیلی گفتگویی انجام داده است با سیمین بهبهانی، شاعر پرآوازه و از اعضای کانون نویسندگان ایران. با هم می‌شنویم.
خانم بهبهانی، ممکنه در ابتدا در مورد علت اینکه کانون نویسندگان ایران این بیانیه رو صادر کرده یه مقدار توضیح بدید؟
بله، این بیانیه اعتراض بر این احضارها و حق ما هست که در مقابل هر احضاری نگران باشیم و بخوایم که آرامش نویسندگان حفظ بشه. این اعلامیه رو به این جهت صادر کردیم که مبادا وقایع ناگواری بعد از این اعلامیه پیش بیاد.
خانم بهبهانی، اخیراً وزارت ارشاد طی نامه‌ای اظهار نگرانی کرده نسبت به احضار نویسندگان به اداره اماکن عمومی. فکر می‌کنید که سرچشمه این نگرانی‌ها چیه؟
بالا سرچشمه این نگرانی‌ها من نمیدونم چه هست، ولی به هر حال هر احضاری مایه یک نگرانی میشه. حالا علت این احضارها چه بوده اون را که من نمیدونم، اطلاعی از علت احضارها ندارم، ولی خب مایه نگرانی هست که یادهی رو از آرامشی که دارن بی بهره کنن و بخواهند و راجب بعضی چیزها از ما سوالات بکنن.
چرا در بیانیه کانون نویسندگان ایران به قتل‌های زنجیره‌ای اشاره شده؟ چه مشابهتی هست بین احضار نویسندگان و هنرمندان به اداره اماکن عمومی و مسئله قتل‌های زنجیره‌ای؟
حالا اگر یادتون باشه، که نمیدونم چقدر یاد شما مانده باشه، در اون مورد هم قبل از اینکه این قتل‌ها اتفاق بیفته دائما نویسندگان را به بعضی جاها احضار میکردن و ازشون سوالات گوناگونی میکردن و مایه پریشانی خیالشون شده بودن. بارها آقای شادروان گلشیری، بارها معروفی، بارها دکتر رضا براهنی و بارها نویسندگان را احضار میکردن و ازشون چیزهایی میپرسیدن که اصلا هیچ معنی نداشت و بعد همین قتل ها اتفاق افتاد. حالا عجیب نیست اگر که این احضارها مایه نگرانی شده باشه و خب وزارت ارشاد هم حق داره که نگران باشه و به اصطلاح براش مایه زحمتی ایجاد نشه.
مدتی است صحبت از تهیه سریال هویت 2. آیا فکر میکنید که این احضار هنرمندان و روزنامه نگاران میتونه مقدمه برای این موضوع به شمار بره؟
هیچ چیز ناممکن نیست، ولی من اصلا از این که قرار است یه همچه برنامه تهیه بشه اطلاعی در دست ندارم و اون برنامه اولی را هم که تکه هایش رو دیدم برنامه بسیار مزخرف و خنده‌آوری بود.
سیمین بهبهانی و بیانیه کانون نویسندگان ایران در اعتراض به احضار روزنامه‌نگاران، هنرمندان و نویسندگان در گفتگویی با شیرین فامیلی از رادیو آزاد. در کشور من امیل زولاها قادر نیستند برای دفاع از حقیقت بپاخیزند. این را عباس امیر انتظام، قدیمی ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی، در نامه ای سرگشاده به همسر رئیس جمهوری پیشین فرانسه فرانسوا میتران نوشته است. درباره این نامه همکارم جان خاکزاد در پاریس با دفتر انجمن فرانس لیبرته که ریاست آن بر عهده خانم دانیل میتران است تماس گرفت که این گزارش را اکنون میشنویم. در عین این گزارش جان خاکزاد با دکتر عبدالکریم لاهیجی، فعال دفاع از حقوق بشر در ایران، نیز درباره اشاره‌های آقای امیر انتظام به سروان دریفوس و امیل زولا گفتگو کرده است.
درباره ارسال نامی سرگشاده ی آقای عباس امیر انتظام به خانم دانیل میتران، همسر رئیس جمهوری پیشین فرانسه، با دفتر انجمن بشردوستانه فرانس لیبرته که ریاست آن را خانم میتران بر عهده دارد تماس گرفتیم تا از اقدامات خانم میتران و انجمن فرانس لیبرته درباره درخواست های مطرح شده از سوی آقای عباس امیر انتظام، قدیمی ترین زندانی سیاسی در ایران، در نامی ارسالی از زندان اوین آگاه شویم. مسئول بخش خاورمیانه این سازمان با ارسال یک ایمیل، نامه الکترونیکی به بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، اعلام کرد خانم دانیل میتران از شرایطی که برای آقای عباس امیر انتظام در ایران به وجود آمده است بسیار متاسف است و دستور داده است انجمن فرانس لیبرته همراه با سازمان عفو بین الملل شاخه فرانسه، سازمان هیومن رایت واچ، فدراسیون جهانی جوامع دفاع از حقوق بشر و چند سازمان بشردوست دیگر اقدام مشترکی را در جهت اعاده حیثیت از قدیمی ترین زندانی سیاسی در ایران به عمل آورند و در سطح بین المللی به جمع‌آوری امضا بپردازند. این اقدامات آغاز شده است و جلساتی در پاریس و شهرهای مختلف جهان برگزار خواهد شد تا ترتیب اتخاذ شود که آقای عباس امیر انتظام بتواند در یک دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه و استفاده از حق دفاع با حضور وکلای مدافع به دفاع از خود بپردازد. در نامه الکترونیکی انجمن فرانس لیبرته خطاب به بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، تاکید شده است پس از اتخاذ تصمیمات نهایی خانم دانیل میتران و مسئولان این انجمن اطلاعات بیشتری را در اختیار رسانه‌های گروهی قرار خواهند داد. در پایان این نامه خانم دانیل میتران اظهار امیدواری کرده است با پخش این نامه الکترونیکی از رادیو آقای امیر انتظام در جریان حمایت خانم دانیل میتران از درخواست‌های او قرار گیرد. آقای عباس امیر انتظام همانطور که در آغاز همکارم اردوان نیفتام به آگاهی رساند در نامه خود از سروان دریفوس و امیل زولا نویسنده پرآوازه فرانسه نام برده است. آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر ایران و نایب رئیس فدراسیون جهانی جوامع دفاع از حقوق بشر، در این زمینه در گفتگو با بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی توضیح داد.
در مقدمه‌ای که من بر کتابی که سال گذشته درباره آقای عباس امیر انتظام و کوشش‌هایی که طی دو دهه گذشته در جهت معرفی او اثبات بیگناهی او و نشان دادن توطئه‌ای که بر ضد او حیثیت خانوادگی تمامیت جسمانی او صورت گرفته. در مقدمه این کتاب من مقایسه کردم بین عباس امین انتظام و سروان دریفوس. چرا این مقایسه رو کردم؟ برای اینکه وجوه شباهت بسیاری بین این دو شخصیت سیاسی اجتماعی هست و توطئه‌ای که در قبال اونها شده. یعنی شما وقتی می‌بینید که در آخرین سالهای قرن 19 هم سیاست میلیتاریستی حاکم بر فرانسه پس از شکست از آلمان و از دست دادن آلزاس و لورن و سیاست ضد یهودی که اون زمان هم متاسفانه در فرانسه حاکم بود، اومدن برای یک افسر یهودی یعنی سروان دریفوس پرونده ساختند و اتهامش هم همین اتهام جاسوسی بود و بعد او رو خلع درجه کردند و خلع لباس کردند و محکوم و تبعید به اون قسمت هایی از مستعمرات فرانسه که الان ما بهش میگیم مثلا سرزمین های ماورای دریاها. خب بعد مدت ها طول کشید، این سیاست میدونیم ادامه داشت. یکی از شخصیت های بزرگ رهبران بزرگ چپ فرانسه ژان ژورس میدونید که او هم بر ضد این سیاست بود، او ترور شد و بالاخره مقدمات جنگ جهانی اول فراهم اومد. و در این فاصله در اثر کوشش هایی که یه عده آزادی خواه و کسانی که مؤسس جامعه دفاع از حقوق بشر فرانسه بودند، یعنی میخوام بگم که نقطه شروع فعالیت حقوق بشری در فرانسه که منتهی به تأسیس جامعه حقوق بشر فرانسه شد پرونده و محاکمه دریفوس بود. و بعد نامه‌ای که نویسنده بزرگ فرانسه امیل زولا نوشت، مقاله‌ای که در یکی از روزنامه‌های صبح فرانسه که ترجمه‌اش میشه شفق اورور نوشت، عنوان این بعد عنوان جهانی شد من متهم می‌کنم و کل این سیاست رو به زیر علامت سوال بود. من همین مقدمه و مقاله‌ای که بر این کتاب نوشتم رو با همین عنوان من متهم می‌کنم آغاز کردم.
آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی درباره سرنوشت دریفوس در گفتگو با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی افسود:
ما در پرونده دریفوس می‌بینیم سه مرحله هست، مرحله اتهام و محکومیت و تبعید او، بعد مرحله اثبات بیگناهی او و بالاخره کوششی میشه که برای اعاده حیثیت دریفوس.
جان خاکزاد و نامه سرگشاده عباس امیر انتظام، قدیمی ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی. به رادیو آزادی گوش می کنید. جناب عالی در آن جلسه مسئولان اجرایی قوه قضاییه در بهار امسال، از بازداشت‌های بی منطق موقت، بلا تکلیفی صدها هزار زندانی، شکنجه به اخذ اقرار، قاضی‌های عصبانی، تند مزاج و بدخوی شکوه و اعتراض کردید. اما خود در طول سال جاری حتی یک بار هم یک سطر هم به نامه‌های دادخواهی خانواده‌های بی‌پناه ملی مذهبی و نهضت آزادی در شکوه از دادگاه انقلاب پاسخ ندادید. این بخشی از نامه خانواده‌های چهار عضو همچنان زندانی نهضت آزادی، یعنی ابوالفضل بازرگان، هاشم سباقیان، محمد توسلی و خسرو منصوریان به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی است. در این نامه همچنین خطاب به رئیس قوه قضاییه آمده است: جناب عالی به صراحت گفته اید میشنوم که زنی آنگاه که قاضی پاسخ او را نمی‌دهد 6-7 بار سر خود را به میز دادگاه می‌کوبد. و پرسیده اید آیا این است دادگاه اسلامی که در آن مردم دیوانه شوند و سر خود را به دیوار بکوبند؟ اما برای همسران ستم کشیده این نظام که یک سال بلا تکلیفی و اضطراب را همراه تندخویی‌ها و بی احترامی‌های قاضی محکمه تحمل کرده اند چه کرده اید؟ درباره این نامه، نامه خانواده های 4 تن از زندانیان ملی مذهبی، امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی گفتگویی دارد با فاطمه فرهنگخواه، همسر خسرو منصوریان، یکی از این 4 عضو 4 همسر زندانیان نهضت آزادی. خانم فاطمه فرهنگخواه، انگیزه خانواده های منصوریان، ابوالفضل بازرگان، مهندس محمد توسلی و هاشم سباقیان از نوشتن این نامه به رئیس قوه قضاییه چیه؟
پیگیری های بیش از یک سالیه که چه اعضای نهضت آزادی چه دوستان ملی مذهبی در رابطه با عزیزان زندانیشون دارن انجام میدن، ولی کوچکترین پاسخ مثبتی از طرف اعضای اصلی قوه قضاییه که طبیعتاً آقای شاهرودی و معاونین محترمشون هستن پاسخی نگرفتیم و خود آقای شاهرودی به صراحه نکاتی رو در صحبت‌هاشون مطرح کردن که در این یک سال اگر نامه‌هایی رو که ما فرستادیم مطالعه بفرمایید می‌بینید کراراً به همون نکات اشاره شده. ببینید شوخی نیست، 8 ماه فرهیخته‌ترین افراد جامعه رو در سلول‌های 120 در 180 نگهداری بکنن در گرمای طاقت فرسای 50 درجه تابستان و بدون امکانات تهویه و امکانات رفاهی مناسب. به کرات ما با آقای شاهرودی بیان کردیم ولی هیچ توجهی نشد. ما این نامه رو باز مجددن برای یادآوری ایشون که آنچه در قوه قضاییه داره میگذره و شما به اون اعتقاد دارید که درست نیست، ما هم با شما همزمان و هم کلام هستیم در این نارسایی های قوه قضاییه. در سالگرد 24مین سال پیروزی انقلاب کسانی که موجد و به وجود آورنده این نظام بودن الان افکار عمومی قضاوت بکنه که در کجا هستن. از دلسوزان نظام بودن و هستن و همیشه انحراف از اهداف انقلاب رو نگرانش بودن و در اطلاعیه ها و نامه هاشون هم همیشه هشدار دادن که توجه بشه این مشکلات پیش نیاد. شاید ای بسا به هشدارهای این عزیزان ما توجه می شد الان کشور دارای این مسائل و مشکلات نبود و ما بحثی که داریم با دوستان دادگاه انقلاب و جاهای دیگه این که بهش ایراد داشتن و معتقد بودن که نظام رو با خودمون به وجود آوردیم ولی ساختارهای نظام باید تغییر بکنه و برای اصلاحات چاره‌ای جز تغییر ساختار ما نداریم. اگر ما بخوایم به همین شکل 24 سال پیش ساختارهایی که به وجود اومد حفظ بکنیم مطمئنا نمیتونیم در جهان امروز در جایی قرار داشته باشیم که بتونیم حرفی رو بزنیم.
خانم فرهنگخواه، برخی از تحلیلگران بر این نظرن که یه دوگانگی هست در قوه قضاییه که از جمله خودشو در برخورد به پرونده اعضای متهم نهضت آزادی و همینطور ائتلاف ملی مذهبی نشون میده و میگن در حالی که مثلا حجت الاسلام عباس علی علیزاده رئیس دادگستری کل تهران خواستار برخورد شدید هست، آیت الله محمود هاشمی رئیس قوه قضاییه خواستار نشون دادن نرمش بیشتریه. آیا با چنین نظری این نامه رو به رئیس قوه قضاییه نوشتین؟ چون همینطور نقل میشد که آقای علیزاده گفتن که این دادگاه نهضت آزادی و ملی مذهبی ها به خاطر تصمیم رئیس قوه قضایی غیر علنی شده، ولی آقای مروی معاون آقای هاشمی رئیس قوه قضایی گفتن که این تصمیم قاضی بوده نه رئیس قوه قضایی.
قاضی به واقع در قوه قضایی ما نه قضات ما، قضات دیگر هم استقلال رأی ندارن، بنابراین بر مبنای اون چیزی که بهشون دیکته میشه استنباط ما اینه که عمل میکنن و این دوگانگی ممکنه علی ظاهر این چنین برداشت بشه که این دوگانگیه، ولی در انتها نتیجه‌ای که حاصل میشه به نظر نمیاد که دوگانگی وجود داشته باشه، چون اگر بود خب آقای شاهرودی به عنوان رئیس قوه قضاییه باید یه اقدام مقتضی میکردن، کافی ایشون 4 تا، چون اونها معتقدن اینا میخواستن براندازی کنن، اینها به نظام ایراد دارن، در حالی که همیشه اینها ساختارهای نظام رو دستور عمل قاطع و قانونی رو ابلاغ بکنن و از کارگزارانشون بخوان که به اونها عمل بکنن، ولی این اتفاق ما فکر میکنیم یا نمیافته یا حداقل از چشم مردم و افکار عمومی به دوره و همیشه افکار عمومی در قوه قضاییه متاسفانه نامحرم تلقی میشه به جای اینکه محرم تلقی بشه و مسائل باهاشون در میون گذاشته بشه.
گفته میشه که مهندس محمود نعیم‌پور خواهرزاده مهندس مهدی بازرگان و یکی از پنج نفری که همراه همسر شما آقای خسرو منصوریان زندانی بودن آزاد شدن. آزادی ایشون چگونه و تحت چه شرایطی انجام گرفت؟
به واقع هیچ وقت به ما گفته نمیشه که چرا یک نفر آزاد میشه یا یک نفر چرا در زندان هست. ولی آقای مهندس نعیم‌پور با وجودی که سنشون کم هست، یعنی جوان‌ترین فرد اون مجموعه هستن الان، از ناراحتی شدید گواتر رنج می بردن، طوری که شدیدن گواترشون متورم و خطر سن می شدن داشت، که حتی پزشک زندان نوشته بود که ایشون نیاز فوری به جراحی دارن و خب خانم ایشون هم طبیعتا پیگیری های پزشکی رو کردن و ایشون آزاد شدن. حالا به واقع به خاطر همین مسائل پزشکی ایشون رو آزاد کردن یا دلیل دیگه ای بوده نه ما میدانیم، نه به خانواده یا خود متهم حتی گفته نشده که دلیل آزادی شما چیست.
آیا آزادی آقای نعیم‌پور به نظر شما مقدمی یا بر آزاد شدن چهار زندانی دیگر نهضت آزادی، من جمله همسر شما؟ چون از آقای علیزاده نقل شده که ایشون گفتن تکلیف این چهار زندانی پیش از آغاز سال 1381 روشن میشه.
البته ما امیدوار هستیم که این چنین باشه، که حداقل تکلیفشون رو روشن کنن، چون میدانید طبق قانون خود کشور ایران بعد از بیان اتمام ختم دادرسی یا قاضی باید در همون دادگاه یا نهایتا بعد از یک هفته اعلام حکم رو بکنه. ولی الان از 26/9 که آخرین دادگاه آخرین نفراتی که در زندان هستن بود و حدود نیمه دی ماه که بقیه اعضای نهضت آزادی محاکمشون تموم شد، تا کنون که آخر بهمن ماه هست هیچ حکمی صادر نشده و هر بار هم که به قاضی مراجعه میکنیم میگن ما هم در حال انشای احکام هستم، هنوز آماده نشده. بنابراین حداقلش ما امیدواریم که اولا که به آزادی اینها بیانجامه، ولی در غیر این صورت تکلیف اینها رو روشن بکنه. حالا میخوان محکومیت بدن یا ندن یا هر چیزی، هم اونها در یک شرایط سخت روحی هستن، هم ما به عنوان خانواده.
نامه خانواده های چهار عضو همچنان زندانی نهضت آزادی به آیت الله محمود هاشمی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در گفتگوی فاطمه فرهنگخواه با رادیو آزادی با امیر مصدق کاتوزیان.
تا لحظاتی دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موجها می شنوید. 16 متر 17885، 19 متر 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز.
تا لحظاتی دیگر که ساعت دوم رادیو آزادی آغاز می شود، کوروش یغمایی و گل یخ.
در میونه دو تو چشمون قشنگه نونه کرده، شب تو موهای سیاهه خونه کرده، دو تو چشمون سیاهه مثل شبهای منه، سیاهی های دو چشمه مثل دمهای منه، وقتی بغض از مژه ها پایین میاد بارون میشه، سیل غم وادی رو ویرونه کرده، وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره، دو تا چشمان بارونه شبونه کرده، بهار از دستای من پر زد و رفت، گل از توی دلم جوونه کرده، تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم، عشق خوبه توی این زمان میکرده، چی بخونم جوونیم رفت صدام رفته دیگه گل از دوی دلم جبون نکرده چی بخونم جبونیم رفته صدام رفته دیگه گل از دوی دلم جبون نکرده
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌شنوید.